25 حقوق میدیم، امروز پیش میدیم. اگه ما درد ما پیشه، درد ما این خصوصی سازیه. خصوصی سازی باید اینجا جمع کنه بره. مورد آخر، بستن و مختوم کردن پرونده های که برای کارگران درست شده.
دولت حسن روحانی که در زمستان سال 94 شرکت نشکر افتپه را به بخش خصوصی واگذار کرد، با بازگشت مالکیت این واحد کشاورزی صنعتی به دولت مخالفت کرده است. در عراق با گسترش اعتراضات در نقاط مختلف، شمار کشته شدگان افزایش پیدا کرده. بغداد روز گذشته نیز صحنه رویارویی بود بین نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان، اگرچه حضور نیروهای امنیتی در پایتخت بسیار گسترده توصیف شده است. در ادامه اعتراضات گفته شده مهاجمان مسلح به دفاتر ایستگاه‌های تلویزیونی العربیه، دجله و انارتی در بغداد حمله کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، مهاجمان نقاب‌پوش پس از یورش به دفتر شبکه تلویزیونی العربیه، به تجهیزات این دفتر آسیب رسانده و شماری از کارمندان را مورد ضرب و جرح قرار دادن. بنابراین گزارش، درگیری‌های عراق در روز شنبه دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. همزمان سازمان ملل روز شنبه خواستار پایان خشونت‌ها در این کشور شد. از زمان آغاز اعتراضات در عراق که از روز سه شنبه گذشته شروع شده، شمار کشته شدگان حدود 100 تن رسیده و بیش از 4000 نفر زخمی شدند. اعتراضات به وضعیت بیکاری، قطعی آب و برق و فساد دولتی بوده است. با ما در رادیو فردا بمانید، برخواهیم گشت.
درباره گسترش اعتراض‌های مردم لردگان از یک واقعه تبدیل آن از یک واقعه اجتماعی به اعتراض علیه حاکمیت، گزارش و گفتگویی خواهیم داشت برای شما. اعتراض‌های مردم عراق به کشته شدن تعدادی از معترضان انجامید، در این باره گزارشی خواهیم داشت. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کلن آلمان همراه میشیم تا ببینیم در دومین روز نشست اتحاد جمهوری خواهان ایران در این شهر چه گذشت. و در انتها خبرهای ورزشی رو مرور خواهیم کرد. در خبرها هم شنیدید که گزارش ها از استان شارمال بختیاری همه حاکی از ادامه اعتراض مردم به شیوع HIV AIDS در این منطقه از استان چهارمحال بختیاری است، زمانی که تعدادی از معترضان روز شنبه شبکه بهداشت رو به آتش کشیدند و به فرمانداری این شهرستان حمله کردند. این اعتراض ها شکل تازه‌ای به خودش گرفت. همچنین بر اساس فیلم های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان به دفتر امام جمعه لردگان هم حمله کردند و اونجا رو به آتش کشیدند. اعتراض ها در لردگان از هفته گذشته آغاز شده. ابتدا گزارشی درباره همین موضوع از همکارم روزبه بلحری بشنوید، بعد از اون با یک کارشناس همراه خواهیم شد، گفتگوی با این کارشناس رو خواهید شنید.
بر اساس گزارش‌ها و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، در پی تظاهرات و حمله شماری از معترضان به ساختمان‌های دولتی و دفتر امام جمعه لردگان، نیروهای امنیتی به سوی آنان گاز اشک‌آور شلیک کردند و در درگیری‌ها چند تن مجروح شدند. در این ارتباط نماینده چهارمحال بختیاری در شورای عالی استانها به وبسایت رویداد 24 گفت که تجمع معترضان ادامه دارد و اوضاع شهر لردگان متشنج است. وی افزود که به سمت معترضان گاز اشک‌آور و گلوله هوایی شلیک شده است. خبرگزاری مهر نیز خبر داد که برخی از ساکنان روستای چنار محمودی در شهرستان لردگان روز شنبه در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. بر اساس برخی فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، آنها شعار می‌دادند: در حالی که فیلم‌هایی از حمله معترضان به فرمانداری لردگان منتشر شده، خبرگزاری مهر نوشت که تعداد محدودی از افراد به گفته این خبرگزاری فرصت طلب قصد داشتند با تعرض به فرمانداری اغتشاش ایجاد کنند. از سوی دیگر جعفر مردانی، معاون سیاسی استاندار چهارمحال بختیاری گفت که امنیت در لردگان به صورت کامل برقرار شده است. بر اساس آنچه در فیلم‌های مربوط به اعتراض‌ها شنیده می‌شود، معترضان شعارهایی از قبیل غیرت بختیاری، حرف و حدیث نداره، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران و ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما سر دادند. به گفته معترضان، مسئول خانه بهداشت روستای چنار محمودی برای انجام آزمایش قند خون اهالی این روستا از سرنگ آلوده و مشترک استفاده کرده و باعث ابتلای جمع کثیری از آنها به ویروس HIV عامل بیماری ایدز شده است. اما وزارت بهداشت این ادعا را تکذیب کرده و گفته است که فعالیت این بهفرس صرفاً تنها جهت غربالگری و شناسایی موارد آلودگی به این ویروس به صورت محرمانه بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که سابقه آلودگی‌ها به سال های گذشته باز می‌گردد. در این ارتباط بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، روز شنبه گفت که یک هیئت از اعضای این کمیسیون و چند نماینده دیگر مجلس به زودی برای بررسی موضوع به لردگان سفر می‌کنند.
روزبه بلحری گزارش میداد. بله، همینطور که در این گزارش هم شنیدید و همینطور در خبرهای پیش از اون، اهالی روستای چنار محمودی ابتدا صرفاً خواهان یک توضیح قانع کننده بودن از طرف مسئولان، اما کار به نغزن لبنان کشید. در همین باره با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، از طریق خط تلفن ساعتی پیش همراه شدم و ابتدا از او پرسیدم که چرا این اعتراضات به سرعت از یک ماجرای اجتماعی و حتی محدود به یک منطقه به اعتراضهای سیاسی و شعارهای سیاسی مردم تبدیل شد.
به نظر من مهمترین عامل بروز یک چنین اختشاشاتی برمیگرده به کاهش شدید سرمایه اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی. مشخصترین مؤلفه و نشانه این کاهش و یا حتی زوال این سرمایه به نظر من نبود اعتماد و حتی وجود یک نوع سوءظن در مردم نسبت به حاکمیته. وقتی مردم یک جامعه نتونن به متولیان اموری مثل بهداشت، درمان و مسائل خدماتی این چنین اطمینان داشته باشن، طبیعی هستش که حرفای اونها رو باور نمی کنند. به همین دلیل هم هستش علارغم این که از ابتدای امر از سطوح بالات، از وزیر تا رئیس دانشگاه و بعد مدیر شبکه اطلاع رسانی کردن، اما مردم قانع نشدن، این رو نپذیرفتن و همچنان در واقع اعتراضشون رو ادامه دادن و حتی به نوعی خشمگین‌تر شدن، چون پاسخ مطالباتشون رو که نوعی اطلاع رسانی شفاف و دقیق بوده دریافت نکردن. در هر جامعه ای وقتی اعتماد و سرمایه اجتماعی کاهش پیدا بکنه، احتمال بروز اختشاشات و ناآرامی ها و اعتراضات گسترده به این شکل افزایش پیدا میکنه.
اقبال عباسی، استاندار چهارمحال بختیاری، شاید بالاترین مقامی بود که توی منطقه آمد. بالاخره بعد از یکی دو روز که اختشاشات و مسائل گسترده تر شد، با صدا و سیمای گفتگویی کرد و اونجا پای ضد انقلاب خارجی، وجود سلاح در میان معترضان و همینطور خارج از کشور و توطئه بیرونی رو به این ماجرا باز کرد. به گمان شما، با توجه به تجربه های متکرری که در این جور برخوردهای مسئولین در کشور نسبت به اعتراضات اجتماعی رخ میده، چقدر میشه واقعا پذیرفت که این موضوع یک مسئله باشه که به قول استاندار چهارمحال بختیاری یک امر خارجی و دخالت بیرونی در این ماجرا بوده باشه؟
ببینید، این استدلال و توجیهاتی که این مقام استانی انجام داده به نظر من بسیار غیر منطقی و کاملا غیر منطبق بر واقعیت. کدام ضد انقلاب؟ مردم یک روستا که نگران هستن، حتی اگر بپذیریم که نگرانیشون مورد نداره و یا در این حد نیست، اما به هر حال مردم نسبت به سلامتیشون نگرانی داشتن، اعتراض کردن، پاسخی نشنیدن و اصلا از ابتدای امر نحوه برخورد با این موضوع به نظر من نوعی گره باز کردن با دندان بوده از همون اول. چرا؟ ببینید، اینها اولا ابتدا اطلاع رسانی دقیقی نکردن. اینطور که از صحبت‌های وزیر بهداشت برمیاد، موضوع رو محرمانه تلقی کردن و حتی اومدن به بهانه اینکه مثلا برای یک بیماری دیگه‌ای دارن غربالگری می‌کنن، مثلا دیابت، نمونه برداری کردن از افراد که از لحاظ اخلاق پزشکی این درست نیست. نمونه برداری بکنی برای دیابت بعد بری اون رو برای مثلا ایدز در اصل و در عمل بررسی کرده باشی، یا همین ویروس HIV. بنابراین از ابتدای امر نحوه برخورد اونها و مدیریتشون غلط بوده، و غلط‌تر از اون حالا همین صحبت‌های آقای استانداره که متأسفانه میاد اعتراض طبیعی مردم رو که پاسخی نداشته منتسب میکنه به ضد انقلاب. اگر واقعا ضد انقلاب یا اپوزیسیون یک همچنین امکان و گستردگی و امکان نفوذی داره در سطوح مختلف جامعه، پس بهتره که اونها جای خودشون رو ترک بکنن.
آقای توفیقی، این اعتراض از چنار محمودی شروع شد، به لردگان کشیده شد، الان در اصفهان هم شنیده شد که مردمی در حمایت آمدن در خیابان و اعتراض کردن، یک جمعی هم در ایلام آمدن و اعتراض کردن، همبستگی کردن. این گسترده تر شدنش به استانهای دیگه هم فکر میکنید این رو چجور میشه نگاه کرد بشه؟
ببینید، من فکر میکنم که دلیل اصلی این مشکلات نوعی نارضایتی عمیق مردمه. شما ملاحظه بفرمایید به کجا حمله کردن مردم معترض و ناراضی؟ به دفتر امام جمعه، یعنی نماد حکومت فقها در جمهوری اسلامی، یا شعارهایی که دادن. اینها شعارهایی است که نشان دهنده یک نوع نارضایتی و خشم عمومی است که بسیار به نظر من موضوع فراتر از این داستانی هستش که در این روستای لردگان اتفاق افتاده. تصور نمی کنم که این موضوع یا موضوعات مشابه که 100% باز هم اتفاق خواهد افتاد بشه صرفا اون رو در خود اون موضوع دید. این رو باید در یک محیط بزرگتر دید، و اون هم وجود نارضایتی گسترده مردم از ناکارآمدی جمهوری اسلامی که به نظر من هر لحظه ممکن هستش مثل یک آتش در انبار بارود جامعه ایران رو مشتعل بکنه.
آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، که ساعتی پیش با او گفتگو کردم. اما گزارش ها از عراق حاکیست که اعتراض ضد دولتی در این کشور روز شنبه هم ادامه یافت و در بغداد دست کم 5 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. گزارش مفصلش رو از رضا جمالی بشنوید.
به رغم هشدارهای مقامات امنیتی در عراق به معترضان، روز شنبه نیز اعتراضات ضد دولتی ادامه یافت و به گزارش خبرگزاری رویترز در زد و خوردهای روز شنبه در بغداد دست کم 5 نفر کشته شدند. منابع حقوق بشری در عراق تعداد کشته‌های اعتراضات چند روز اخیر در این کشور را در گفتگو با رویترز دست کم 94 نفر اعلام کردند. اعتراضات اخیر در عراق خونین ترین در نوع خود از سال 2017 در این کشور است. موج جدید این اعتراضات از سه‌شنبه گذشته و در واکنش به رشد بیکاری، فساد، ضعف دولت در خدمات دولتی شکل گرفت و به سرعت شهرهای مختلف را متأثر از خود ساخت. کامران متین، استاد روابط بین الملل در لندن، در ارزیابی این اعتراضات به رادیو فردا این چنین میگوید:
اعتراضات و نارامی‌های گسترده‌ای که در عراق رخ داده، خب ریشه‌هاش برمیگرده به کل وضعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی که از بعد از جنگ به اصطلاح 2003 رخ داده. ولی خب بعد از الان یک سال تقریبا گذشته از پایان جنگ با داعش، و این مشکلات کماکان ادامه پیدا کرده. ضمن اینکه خب جمعیت عراق بسیار جوان هست، بیش از 60% جمعیت عراق زیر 24 سال سن دارن، و بخش بزرگی از این جمعیت جوان بیش از 20%ش بیکار هست. در نتیجه ترکیبی از عدم وجود هیچ گونه توجیهی برای وضعیت موجود، و در این حال خب جمعیت جوان این کشور که خود به خود تحولات سیاسی رو به اصطلاح ملتهب‌تر میکنه، بستر این مشکلات هستن. مردم میبینن که فساد اداری و بوروکراتیک در دولت عراق بسیار زیاد هست، یا مثلا گروه‌های مختلف واحدهای شبه نظامی دارن که بخش بزرگ از بودجه دولت که قاعدتاً باید صرف امورات مردم بشه در زمینه بهداشت و مسکن و خلاص امکانات وضعیت اقتصادیش، صرف مثلا تجهیز و تقویت نیروها میشه، که اینها خب یک سرشون به ایران وصله و این بعد خارجی به اصطلاح این مشکلات اقتصادی رو برجسته‌تر میکنه برای بسیاری از مردم عراق.
با اینکه روز جمعه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در یک سخنرانی تلویزیونی وعده داد که به خواسته های مشروع معترضان پاسخ دهد، اما تأکید کرد که برای حل تمامی مشکلات عراق راه حل جادویی وجود ندارد. آلان صالح‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فنلاند، در این باره به رادیو فردا این چنین میگوید:
آقای عادل عبدالمهدی هم مورد حمایت آقای سیستانی هستش، هم مورد حمایت آقای صدر بوده قبلا، هم مورد حمایت کردها بوده، هم ارتباط خوبی با کشورهای غربی و اتحادیه اروپا هم داره، یعنی از همه طرفا ازش پشتیبانی شده. تا به حال خیلی کارها کرده، خواسته مسائل و مشکلات عراق از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی حل و فصل کنه، اما نتونه کاری از پیش ببره. به نظر من تغییر و تحول چهره‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی فقط به طور موقت میتونه مسکنی باشه بر حل مشکلات و الا مسائل و مشکلات عراق خیلی عمیق‌تر از اینه. تا زمانی که این نیروها پراکنده هستن و این مشکلات وجود داره، این تظاهرات هم ادامه پیدا خواهد کرد.
با اینکه بخشی از مرجعیت شیعه در عراق با محوریت آیت الله سیستانی خواستار رسیدگی به مطالبات مردم توأم با خویشتنداری از سوی هر دو طرف شده، اما مقتدی صدر دیگر روحانی شیعه پرنفوذ در عراق از دولت این کشور خواسته استفاده دهد. او همراه با حیدر عبادی نخست وزیر پیشین خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق شدند. کامران متین، استاد روابط بین الملل:
خب آقای صدر نشون داده که سیاستمدار نسبتا زیرکی هست. یعنی در دوران انتخابات یک سال و خورده پیش که رخ داد، اتفاقا مقتدی صدر سعی کرد که یک چهره ملی از خودش جلوه بده که موافق حضور بیش از حد یا نفوذ بیش از حد ایران در منطقه نیست. حتی یک سفر پرسرصدایی هم به عربستان کرد و خودش رو حتی اون ائتلافی که در پارلمان دارن و بیشترین کرسی‌هاش رو در پارلمان متعلق به این ائتلاف سایر اون هست که آقای صدر در واقع رهبرش هست و اینها، خب مثلا با حزب کمونیست عراق در ائتلاف هست و اینا. در نتیجه آقای صدر متوجه هست که عمق نارضایتی طوری هست که دفاع از وضع موجود و چه سیاسی این ائتلاف و خود آقای صدر لطمه میزنه. در نتیجه اونها خب خواستار انتخابات زود رد شدن. ولی خب آقای سیستانی که مرجع تقلید هست و بیشتر میخواد نقش در واقع رهبری مذهبی تمامی شیعیان و حتی تمامی مردم عراق رو بازی بکنه، سعی میکنه که هم در یک نامه رسمی اعلام کردن که حق با مردم است و مسئولین و نمایندگان پارلمان کوتاهی کردن، ولی در این حال من گزارشی دیدم که گویا یک نامه محرمانه برای دولت فرستاده که گفته من موافق به اصطلاح سقوط دولتم نیستم چون این ممکنه منجر به جنگ داخلی و حتی قدرتگیری دوباره داعش بشه. در نتیجه به نظر من آقای صدر و سیستانی ملاحظات نسبتا متفاوتی دارن، ولی هر دو به عمق اعتراضات و نارضایتی واقفن و سعی میکنن که به نوعی این رو آرام بکنن، چه با قول انتخابات زودرس چه با به اصطلاح دعوت به خویشتنداری از مردم و دولت.
از سوی دیگر به گزارش وبسایت های رصد کننده ترافیک جهانی اینترنت، دسترسی به اینترنت همچنان در بیش از 75% مناطق عراق ممکن نیست و تمامی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در این کشور یا فیلترند و یا به سختی قابل استفاده هستند.
گزارش رضا جمالی رو می‌شنیدید و ما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه گفتند با ما.
بعد از 40 سال خوشبختانه مردم تمام منطقه فهمیدن که صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دیگه اشتباه هست که هیچ. یه تجربه خیلی خوبی هم شد برای مردمان اون منطقه به خصوص عرب زبان که بدونن هیچ وقت نباید بذارن حکومتشون مثل حکومت ایران بشه. و تبریک میگم به مردم عراق، مبارک باشه این جنبش به شما.
ما پارسال نیز شاهد چنین حوادثی در عراق بودیم و این نشان دهنده این است که سلفی ها و وهابیون از اربعین حسینی خوف گرفتند. تشیع با اربعین به وحدت رسیده است. این بزرگترین دستاورد جهان تشیع به واسطه جمهوری اسلامی بوده است.
مردم عراق میخوان ریشه آخوندها رو خوش کنن که مثل ایران نشه، یه جمهوری اسلامی عراقی نشه، چون که به این نتیجه رسیدن که باید کشور پیشرفت کنه و همسطح کشورهای پیشرفته بشه. به خاطر همین مردم جنوب عراق و بیشتر شیعیان علیه حکومت فاسد و جنایتکار آخوندی قیام کردن.
بله، و دومین روز نشست اتحاد جمهوری خواهان ایران در شهر کلن آلمان امروز برگزار شد، در واقع روز شنبه. این هشتمین نشست اتحادیه جمهوری خواهانه که در روز دومش درباره دو موضوع بحث شده: همگرایی احزاب و گروه‌های جمهوری خواه خارج از ایران و چگونگی همگرایی با نیروهای داخل کشور. شهریار سیامی خبرنگار رادیو فردا، اعزامی رادیو فردا به کلن و به این نشست بوده که از طریق خط تلفن از کلن با ما همراه خواهد شد. شهریار، موضوع بحث دومین روز نشست همگرایی احزاب بوده، چه نتایجی از این بحثا نهایتا حاصل شده؟
این بحث ها از ساعت 9:30 تقریبا شروع شد تا حدود ساعت 8:09 شب ادامه پیدا کرد. خیلی بحث های طولانی بود، ولی در مجموع میشه گفت که کل بحث ها بسیار بحث های نظری بود و هیچ گونه راهکار عملی در طول این بحث های طولانی ارائه نشد، با اینکه خب از گروه های مختلف میمدیم نظرهای مختلف رو میشنیدیم. بیشتر بحثشون و اختلاف نظرشون در مورد اینکه آیا از اصلاح طلب های داخل ایران حمایت بکنن یا نه و با اونا هم صدا و همگرا باشن یا نه، بحثی که شاید 10 سال 15 سال پیش باید به نتیجه میرسیدن امروز دوباره مطرح شده بود و اتفاقا در موردش اختلاف نظر زیادی هم وجوده. تقریبا میشه گفت که هیچ راهکار عملی ارائه نشد و احتمالاً این میمونه برای قطعنامه پایانی که فردا صادر خواهد شد. تنها راهکار عملی که من میتونم بگم ارائه شد در دقیقاً دقایق آخر این نشست طولانی بود که آقای علیجانی از فعالان ملی مذهبی بسیار صریح و واضح گفت که باید انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی رو تحریم کنن.
خب شرار، این اختلاف نظرهایی که ازش صحبت کردی آیا بالاخره به یک جایی هم رسیده که بشه گفت قطعنامه پایانی بتونه یه راهکار عملی برای اینکه این احزاب با هم به یک همگرایی برسن رو ارائه بده؟
ببینید، اگر به عنوان یک ناظر بیطرف بخوام تمام اون جلساتی که اون نشستایی که اجرا برگزار شد و شاهد اون بودم بگم، باید بگم که این اختلاف نظرها خیلی زیاد بود. البته این میتونه یک نقطه مثبت یک نشست باشه، نشون تنوع افکار آرا و احزاب باشه، ولی متاسفانه ببینید وقتی اختلاف نظرها رو میبینید و شما هیچ دستور عملی نمینید، به این نتیجه شاید برسیم که این اختلاف نظرها نمیتونه به همگرایی بیانجامه. البته اینو میگم، فردا در قطعنامه پایانی مشخص میشه. قطعنامه کار زیادی برای قطعنامه دارن، همه رو برای فردا گذاشتن. هیچ چیزی در مورد قطعنامه ارائه نشد، هیچ بحثی در مورد قطعنامه نشد. یک پیشنویس سند دارن که البته این بیشتر پیشنویس سند سیاست‌های خارجیه که از نجات محیط زیست ایران و خاورمیانه. ببین بحث خیلی کلی عنوان شده، شروع میشه ادامه پیدا میکنه به مثلا جنبش‌های اجتماعی مدنی و حتی دوباره حفظ محیط زیست. باید فردا منتظر شد تا ببینیم که قطعنامه چقدر میتونه اینها رو به یک نقطه واحد برسونه. حتی جالبه بدونیم که بحثایی که امروز مطرح شد در مورد خود مفهوم جمهوری بود، چیزی که باید از سال 2003 که این اتحادیه تشکیل شده حدود 16 سال پیش در واقعش بحث می شده.
شرر، گفتیم که امروز در واقع روزی بود که قرار بود درباره همگرایی احزاب و گروه های جمهوری خواه خارج از ایران صحبت بشه، فردا قراره که قطعنامه منتشر بشه، اما آیا برای فردا موضوع مشخصی در نظر گرفتن؟ خیلی کوتاه اگر بگی.
نه، موضوع فردا قطعنامه است. بحث های مختلفی امروز مطرح شد، حتی اعتراض هم شد از طرف یکی از خانوم ها و اسم نویسندش میگم ناهید نصرت مقاله هاشو می نویسه، گفت اصلا هیچ موضوعی شما در مورد جنبش زنان که الان خیلی مطرحه و بحث روز ایرانه مطرح نشد، یه انتقاد خیلی تندی هم بود، و فردا فقط در مورد قطعنامه قرار صحبت بشه.
سپاسگزارم از تو. شهریار سیامی از کلن آلمان با ما همراه بود، شهری که در اون امروز روز شنبه دومین روز نشست اتحاد جمهوری خواهان ایران برگزار شد با موضوع همگرایی احزاب و گروه های جمهوری خواه خارج از ایران. اما در ادامه فرصتی است با فریبرز غریب همراه بشیم و بشنویم خبرهای ورزشی رو.
در ادامه رقابت‌های والیبال جام جهانی 2019 ژاپن، روز شنبه تیم والیبال ایران در چهارمین بازی خود با ترکیبی نسبتاً جوان مقابل استرالیا به میدان رفت و در پایان با حساب 3-1 به پیروزی رسید. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در چهار بازی قبلی خود دو باخت برابر روسیه و مصر و دو برد مقابل کانادا و استرالیا در کارنامه دارند و در حال حاضر در رتبه 7 جدول 12 تیمی ایستاده‌اند. طبق برنامه تیم ملی والیبال ایران یک شنبه در پنجمین بازی خود در جام جهانی با تیم صدر جدولی و بدون باخت برزیل مسابقه می دهد. مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه اسامی 23 بازیکن را برای حضور در دو مسابقه مقابل کامبوج و بحرین اعلام کرد. در این فهرست نام بازیکنانی مثل علیرضا جهانبخش و وریا قفوری دیده نمی شود، اما چند بازیکن جدید که در بازی های لیگ برتر خوش درخشیدن حضور دارند. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی روز 18 مهر در ورزشگاه آزادی میزبان کامبوج است و روز 23 مهر در منامه مهمان بحرین. همچنین با هشدار فیفا قرار است برای اولین بار زنان ایرانی هم بدون گزینش تماشاگر مسابقه ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی تهران باشند. تیم فوتبال امید یا تیم المپیک ایران که باید در دیماه سال جاری در رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 شرکت کند، این روزها حال و روز خوشی ندارد و درگیر تغییر کادر فنی و سرمربی است. هفته پیش فرهاد مجیدی سرمربی تیم امید به دلیل برخی از دخالت‌ها به گفته خودش از هدایت این تیم کناره‌گیری کرد و روز شنبه هم خبر آمده در جلسه مهم روز یک شنبه در فدراسیون فوتبال سرمربی جدید این تیم معرفی خواهد شد. فوتبال ایران نزدیک 44 سال است که نتوانسته به بازی‌های المپیک صعود کند. در جام جهانی بسکتبال سه نفره دختران زیر 23 سال در چین، تیم دختران ایران با تحمل 3 شکست برابر تیم‌های آلمان، مغولستان و رومانی و 1 برد مقابل اوگاندا نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و از دور این رقابت‌ها کنار رفت. و در بازی‌های مهم شنبه شب فوتبال اروپا در لیگ برتر انگلیس، لیورپول با پیروزی دقیقه 90 2-1 برابر لستر سیتی صدرنشینی‌اش را تثبیت کرد. در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ صدرنشین در یک نتیجه دور از انتظار در زمین خودش 1-2 به هافنهایم باخت و در لالیگای اسپانیا هم رئال مادرید 4-2 مقابل گرانادا به برتری رسید و همچنان صدرنشین است.
فریبرز غریب و خبرهای ورزشی رو که از او شنیدید و به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب. من مرداد قاسمفر از همه شما سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش و شادمانی رو برای همه شما دارم.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه ادامه بازداشت 2 تن از بستگان مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، و انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری از آنچه این نهادها گروگانگیری اعضای خانواده روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی توسط جمهوری اسلامی نامیدند. تایید حکم زندان شهناز اکملی، 38 سال زندان برای پدر و پسر ساکن ارومیه، اعتصاب قضای یوسف ندرخانی و چند خبر دیگر. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 2 تن از بستگان مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان و مؤسس کمپین چهارشنبه‌های سفید که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند، از حدود 10 روز پیش همچنان در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برند. علی علی نژاد، برادر مسیح علی نژاد، و لیلا لطفی، خواهر همسر سابق او. از خود مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، در این باره بیشتر بشنویم.
من هیچ خبری ندارم از برادرم علی علی نژاد و از خواهر همسر سابقم لیلا لطفی. نمیدونم کجا نگهداری میشه، نمیدونم الان در چه شرایطی توی بازجویی هستن، و نه اصلا به من خبر دادن که آیا اینها امکان پیدا کردن که به وکیل دسترسی پیدا بکنن یا نه. و همین بیخبری خودش نوعی شکنجه روانی هست. تنها خبری که من دارم از ایران، تماس تلفنی مادرم هست که التماس میکرد و فریاد میزد ساکت باش، در مورد جمهوری اسلامی هیچ حرفی نزن، چون زندگی ما رو داری خراب میکنی و ما رو داری بدبخت میکنی. و باز هم تاکید میکنم این گروگان گرفتن برای شکنجه روانی مادرم و خود من هست تا سکوت بکنم، و این تجربه ای هست که بسیاری از فعالان مدنی دارن. الان از من هم با تحت فشار قرار دادن میخوان که در برابر نقض آشکار حقوق بسیاری دیگر از زندانیان سکوت بکنم، و این کار رو با گروگان گرفتن برادرم انجام دادم.
عفو بین الملل این بازداشت‌ها را اقدامی بزدلانه خواند و گزارشگران بدون مرز هم آن را گروگانگیری اعضای خانواده مسیح علی نژاد نامید برای وادار کردن او به سکوت. همزمان 13 نهاد حقوق بشری دیگر هم در بیانیه مشترک نسبت به بازداشت اعضای خانواده فعالان و روزنامه‌نگاران توسط حکومت ایران ابراز نگرانی کردند و هدف این بازداشت‌ها را تهدید و آزار مخالفان و فعالان جامعه مدنی دانستند. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران و توضیحاتی بیشتر.
این مسئله بود که مسئول سابقا هست. دفعه اولی است که جمهوری اسلامی این کار تلاش از اون تصمیم گرفتیم که بیانیه مشترک رو امضا کنیم و در این مورد به جمهوری اسلامی اعتراض بکنیم و همچنین از جامعه جهانی هم بخوایم که به حکومت ایران فشار بیاره که این کار رو دیگه نکنه. این افراد در واقع فقط به خاطر فعالیت بستگانشون دارن تحت فشار قرار میگیرن. خودشون هیچ کاری نکردن و اینکه یه حکومتی بیاد یه آدمایی رو فقط به خاطر فعالیت حالا خواهرش یا فعالیت پسرش بیاد اونها دستگیر بکنه نشون میده در واقع هیچ مبنای قضایی و حقوقی نداره. این یک مثالش خانم فرنگیس مظلوم هست، مادر سهیل عربی. سهیل عربی زنده سیاسی است که چند ماه قبل مادر ایشون خانم فرنگیس مظلوم یک ویدیوی منتشر کرد و در اون از ضرب و شتم پسرش در زندان صحبت کرد و شرایط خیلی بدی داره و اینکه نمیگذارن که سهیل عربی به مرخصی درمانی بره. بعد از اینکه ایشون این ویدیو رو منتشر کرد ایشون رو هم دستگیر کردن. هنوز ایشون در زندان.
دادگاه تجدید نظر حکم شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از جانباختگان اعتراضهای سال 88 را تایید کرد. یک سال زندان، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی. مصطفی کریم بیگی فرزند شهناز اکملی در جریان اعتراضهای سال 88 مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت و کشته شد. مدیار سمیع نژاد مدافع حقوق بشر در نروژ در این مورد میگوید
فرزند خانم شهناز اکملی بعد از انتخابات مناقشه برانگیزه سال 1388 در ایران کشته شد و در این سالها ایشون به عنوان دادخواهی خیلی دنبال این پرونده بودند، حق دانستن حقیقت و عدالت و جبران خسارت رو دنبالش بودند. اما متاسفانه بعد از 10 سال در حالی که این پرونده هنوز به هیچ سرانجامی نرسیده و بی نتیجه مونده و آمران و عاملان کشته شدن فرزند ایشون مسئول از مجازات موندن، ایشون خودشون به خاطر همین فعالیت‌ها به حبس و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم میشند. این حکم واسه این صادر شده که در واقع ایشون فعالیت‌هاشون برای دادخواهی ادامه ندادن.
شبکه حقوق بشر کردستان از صدور احکام زندان طولانی مدت برای پدر و پسر زندانی در زندان مرکزی ارومیه خبر داد. بنابر این گزارش، ابراهیم خلیلی همدانی و فرزندش سالار خلیلی همدانی هر یک به تحمل 19 سال زندان محکوم شدند که از این احکام 15 سال آنها قابل اجراست. کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان میگوید
آقای ابراهیم خلیلی به همراه دو فرزندش به نامهای سالار و مریم اسفند ماه سال گذشته در ارومیه بازداشت شدند توسط اداره اطلاعات ارومیه و دو ماه در بازداشتگاه این اداره تحت شرایط سخت بازجویی شدند و بعد از اون به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. آقای ابراهیم خلیلی و فرزندش سالار خلیلی هر یک به 19 سال حبس محکوم شدند که 15 سالش به خاطر همکاری با سازمان مجاهدین خلق عنوان شده، یک سالش به خاطر تبلیغ علیه نظام و 3 سال هم به خاطر فیلمبرداری از مراکز نظامی. هر دوی این افراد بدون حضور وکیل تعیینی در دادگاه حاضر شدند و از زمان ابلاغ این احکام سنگین دست به اعتراض و قضا زدن در اعتراض به صدور این احکام.
یوسف ندرخانی نوکیش مسیحی زندانی از اول مهر ماه در زندان اوین اعتصاب قضا کرده. او دلیل این اعتصاب قضا را خودداری مدارس از ثبت نام فرزندانش عنوان کرد. یوسف ندرخانی از تیر ماه سال 97 زندانی است و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت به 10 سال زندان محکوم شده است. او پیشتر در سال 88 هم بازداشت و به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود که اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت و نهایتاً این حکم توسط دیوان عالی کشور لغو شد. کیارش عالی‌پور سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن.
آقای ندرخانی و همسر ایشون هر دو نوکیش مسیحی هستند و 3 فرزند دارند. انا 16 ساله و یوئیل 15 ساله با بازگشایی مدارس برای ادامه تحصیل به مدرسه رفتن، ولی به اونها گفته شد که کارنامه قبولی مقطع قبلی اونها کامل نیست و نمیتونن به مدرسه برگردن. برای دانیال 17 ساله که فرزند ارشد خانواده است، حتی کارنامه قبولی دو سال گذشته هم صادر نشده، علارغم درخواست این دانش آموزان مسیحی و پدر مادر اونها. مسئولین آموزش پرورش بر این امر اصرار دارن که فرزندان یوسف ندرخانی باید در کلاس‌های تعلیمات اسلامی و قرآن شرکت کنن. این امر مغایر حقوق یک مسیحی زاده ایرانی هست.
و چند خبر دیگر. دادگاه تجدید نظر استان اردبیل حکم زندان عباس لسانی فعال مدنی را افزایش داد. او که در دادگاه بدوی به 8 سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 15 سال زندان محکوم شد. عباس لسانی از دیماه 97 زندانی است و به مواردی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. یاشار حسینزاده دلیر، دانشجوی دانشگاه تبریز، از 30 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد. علت بازداشت و وضعیت این فعال دانشجویی نامشخص است. زهرا محمدی، معلم و فعال مدنی ساکن سنندج، از 4 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد و برخی مدافعان حقوق بشر می‌گویند برای اعتراف‌های اجباری تحت فشار است. محسن لرستانی، خواننده ساکن تهران، به افساد فی‌الارض متهم شد. کاظم حسینی، وکیل او، گفته این اتهام در رابطه با مسائل اخلاقی و خصوصی است که موکلش در فضای مجازی منتشر کرده بود. محسن لرستانی از اسفند ماه سال 97 زندانی است. سعید شیرزاد، فعال مدنی زندانی، برای چند روز به مرخصی اعزام شد. این مرخصی 2 هفته پس از درگذشت مادرش به او داده شد. سعید شیرزاد، فعال حقوق کودکان، به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده و از 5 سال پیش زندانی است. و حوریه فرجزاده، یکی از امضا کنندگان بیانیه‌های 14 امضایی درخواست استعفای علی خامنه‌ای، با وثیقه از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سر روز دست بودی، آبای بی
از دیروز و امروز آنچه در فردا ماندگار است صداست.
قسم بر سوز پنهانم تو را دیگر نمیخواهم، که از باغ دو چشم تو بر سوی دلم پردم. تو را دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم. تو را دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم. خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم.
But hold out and do like I do.
When I need you,
I just close my eyes and I'm with you. And all that I so wanna give you, babe, it's only a heartbeat away. It's not easy when the road driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But oh no, I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but hold out and do like I do. Oh, I need you.
نمایشنامه از انقلاب مشروطیت به قلم غلام حسین ساعدی در 147 صفحه از سوی انتشارات نگاه تجدید چاپ شد. این کتاب شامل 5 اثر به نام های از پا نیفتاده ها، گرگ ها، نن انسی، خانه ها را خراب کنید و بام ها و زیر بام هاست که برخی از آنها به کارگردانی جعفر والی در تلویزیون اجرا شدند. غلام حسین ساعدی با نام مستعار گوهر مراد، متولد 1314 در تبریز، نویسنده و پزشک ایرانی است که از نوجوانی و همزمان با پیوستن به سازمان نوجوانان فرقه دموکرات آذربایجان به انتشار داستان در مطبوعات روی آورد. نمایشنامه‌های او در دهه‌های 40 و 50 شمسی در کنار آثار اکبر رادی، بهرام بیضایی، آربی آوانسیان، عباس نربندیان، اسماعیل خلج و بیژن مفید نقش بزرگی را در دگرگونی تئاتر ایران ایفا کرد.
با فردا بیشتر بخوانیم.
بازی رو بردی، من مثل یه بازنده خوب تنها میرم. دیگه نمیخوام که بهونت رو بگیرم، حتی اگه بی تو بمیرم. شوخی ندارم، این آخرین باره که پیش تو میبارم. تنهاد میذارم، دیگه چاره ای ندارم. این دفعه رو طاقت میارم. من مثل یه بازنده یه خود تنها میرم، دیگه نمیخوام که بهونه تو بگیرم، حتی اگه بی تو بمیرم. شوخی ندارم، این آخرین باره که پیش تو میبارم، تنهاد میذارم دیگه چاره ای ندارم، این دفعه رو طاقت میارم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
هر بار میبینم تنگار که همون بار اوله، از سرم بیرون نمیره، چشمات نمیره از سرش، میگذره زود پیش همیم، انگار زمان داره عجله. سوال من توی باشه با تو حل راه مسئله، دستاتو میگیره از تو چشم میشه 81 بیشتر. من حساسم سر تو، همه میدونم بر تو، یه آدم دیگرم نه خوبی که نمیبینم بر تو. من حساسم سر تو، همه میدونم بر تو، یه آدم دیگرم نه خوبی که نمیبینم بر تو. کاری میکنی بام که زودتر حال بدم کشه، مهمی هر جا باشیم فرق نمیکنه با تو لوکیشن، علاقم نسبت به تو حسم یه حجوری شدش که انگار که دست من نیست بیشتر داره میشه خودش. دستاتو میگیرم از تو چشمت میبینم، میگم که دروغ تو داد میزنی و میشه 81 بیشتر. من حساسم سر تو، همه میدونن بر تو، یه آدم دیگرم نه خوبی که نمیبینم بر تو. من حساسم سر تو، همه میدونن بر تو، یه آدم دیگرم نه خوبی که نمیبینم بر تو. من حساسم سر تو، همه میدونم.